سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 ژانویه 2017 و 25 دی ماه 1395. امروز ابتدای گزارش راجع به کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بیشتر برنامه رو راجع به پدیده هاشمی رفسنجانی، در واقع بیشتر برنامه راجع به اخبار ایران و به ویژه پدیده هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش خواهد بود، بر اینکه نکات سیاسی فوق العاده پر اهمیتی در این قضیه هست که باید باز بشه. و بعد اگر فرصت امیدوارم داشته باشیم که راجع به اتفاقات مهمی که در کشور ارباب اینها یعنی در امریکا داره اتفاق میفته که واقعا اونم زلزله‌واره و فکر نمی کنم در نتیجه فرصت باشه که من به بحثی رو که از یکی دو هفته پیش راجع به فلسفه تاریخ شروع کردم فکر نمی کنم امروز برسیم. فقط می‌خواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که خوشبختانه آخرین شماره مجله مانکی ریویو دو تا مقاله راجع به چین نوشته که واقعا موجب خوشحالیه و چطور مانکی ریویو راضی شده که این مقالات رو راجع به چین بنویسه، برای اینکه به شدت مخالفه به اصطلاح آنچه که در چین می‌گذره بوده. ولی دو نفر از استادا و سه یا چهار نفر در واقع از استادای خود چینی مارکسیست هستن، مقاله هایی نمیشن که بسیار آموزنده است اگه شد در زمینه همین قضیه که فلسفه تاریخ، برای این که از یه طرف باید ببینیم که در جهان غرب چی داره میگذره و چه تلاطم ها و چه تضادهای عمق گیرنده‌ای نه تنها در اروپا، نه تنها در ژاپن، بلکه در قلب این یعنی در امریکا داره اتفاق میفته که نتیجه و ماحصل بحران اقتصادی و الان از نظر سیاسی چه زلزله هایی داره اتفاق میفته، بلکه باید ببینیم قطب های در حال صعود یعنی چین و روسیه در چه وضعیتی هستن و در اونجاها چی داره میگذره. اینا چیزایی که از نظر پایه‌هاش در اقتصاد سیاسیه، ولی از نظر خود روبناها یعنی سیاست و فرهنگ و اوضاع اجتماعی فوق العاده پر اهمیت و باید امروز من فکر نمی کنم بتونیم اونو، برای اینکه میخواستم راجع به از انقلاب اکتبر شروع بکنم، انقلاب چین، انقلاب کوبا که چه بر سر اینها رفت و چرا اینا به این سرنوشتی که فعلا و در نتیجه دشمنان بشریت بهانه به دستشون افتاده که به چپ سرکوف بزنن. حالا خواهم گفت که هاشمی رفسنجانی به طرفدارانش در همین زمینه جزء دشمنان بشریت به ما سرکوف میزنن و در نتیجه از هفته های آینده اینو ادامه خواهم داد. بنابراین ابتدا من یک گزارشی از کمک های دریافتی از هامبورگ آلمان 50 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از مورتیل در استرالیا 10 دلار، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 20 دلار، دوستان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع عزیزان 300 دلار کمک کردند، از ایتالیا 300 اورو رسیده، از شهر واشنگتن 10 دلار و از ریکن در نروژ 50 دلار. بنابراین برمیگردم به پدیده هاشمی رفسنجانی. برای پرداختن به پدیده هاشمی رفسنجانی احتیاج به یه مقدمه داریم. اگر ما بخوایم، هاشمی رفسنجانی رفته ولی طرفداراش که موندن. ما برای محک زدن به اینها معیار باید داشته باشیم. یک کادر سیاسی، یک حرکت سیاسی باید معیار داشته باشه، وگرنه دچار سردرگمی میشه. ما به قول لنین باید کریستال کلیر، مثل آب زلال، باید بدونیم چی میخوایم، کجا هستیم و به چه سویی داریم میریم. برای این کار احتیاج به معیار داریم. و دلم میخواد راجب این قضیه یک سلسله معیارها رو اینجا بیان بکنم. یک، ما باید دشمن بالقوه رو بشناسیم. فقط کافی نیست دشمن بالفعل رو بشناسیم. در زمان شاه ما خطر بالفعل را می دیدیم و خطر بالقوه را نمی دیدیم. آنچه که من امروز صحبت می کنم مسائلیه که با گوشت و پوست و استخوان لمس کردم. اینا در واقع سرگذشت سیاسی خود منه. حالا من و هزاران هزار انسان دیگه که قربانی هم رژیم شاه بودند و هم این آدمخوارای داعشی ضد بشر، بنابراین این سرگذشت ماست که نسل جوان باید بدونه. اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها خاک تو چشمه جوانان ما و نسل جوان دارن می پاشن. ما باید این مسائل تاریخی رو روشن بکنیم، به نسل جوان بگیم که از 28 مرداد تا به امروز چه بر سر ما رفته، چه بر سر کشور ما رفته و امروز روز این کشور در چه شرایط خطیری قرار داره. اینا میخوان فرزند در مورد هاشمی رفسنجانی به طور مثال تمام جنایات ضد بشری و وطن فروشانه این آدم رو خط بطلان روش بکشن و فقط بعد از سال 1388 که در برابر خامنه ای و احمدی نژاد ایستاده اینو بزرگ بکنن و تبدیلش بکنن به یک قهرمان و امیر کبیر. این یک خیانت تاریخی بزرگی از طرف اینا. ما باید به اینا بگیم. حالا خواهم گفت که همین هاشمی رفسنجانی بعد از سال 1388 با چه دیدی و از چه دیدگاهی از جنبش سبز توی گیومه دفاع کرده و اون بخش از جنبش سبز رو که نمایندگی می کرده کیا هستن. تک تک اینا رو برای عزیزان دلم میخواد که باز بکنم که این کی بوده. حتی همین بعد از 1388 است که در واقع خامنه ای با خطای مهلک و جنایتکارانه ای که با سرکوب 1388 با تقلب و نه تخلف در این انتخابات و با طرفداریش از احمدی نژاد چطور از این آدم جانی یک قهرمان ساخت که الان اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها دارن اینطور یک قهرمان. شما به صحبت های عبدالکریم سروش و سایر اینا و یا همین 34 نفری که اخیراً تو کلمه، همین هایی که از زندان تازه اومدن بیرون مثل تاجزاده ها و امثاله ها، ببینید چه قهرمانی از هاشمی رفسنجانی درست کردن. اینا رو ما باید بشناسیم، یعنی دشمن بالقوه رو باید بشناسیم، دشمن به سرکوب سواد، سلطه اجنبی و نوکران آن در زمان شاه رو دارم میگم. در تمام ارکان کشور در زمان شاه فساد، ریخت و پاش و دیگر پلیده های آن رژیم را میدیدیم. همه ما علیهش به پا خواستیم، شکنجه شدیم، زندان کشیدیم و در نتیجه باعث در واقع برافتادن این رژیم شدیم. منتها خطر بالقوه رو نمیدیدیم. اما خطر بالقوه رو نمیدیدیم. ما از کجا میدانستیم روزی مصباح یزدی ها، جنتی ها، خزعلی ها، محمد یزدی ها، دری نجف آبادی ها و ری شهری ها و جیلانی ها و رئیسی ها و نیری ها و فلاحیان ها و لاریجانی ها، خلخالی ها و پور محمدی ها و محسنی اجیری ها به قدرت می رسیدن. آیا این دشمنان بالقوه رو می شناختیم؟ می دونستیم که اینا یه آدم قرون وسطایی آدم کش مثل خمینی و هاشمی رفسنجانی به قدرت می رسن؟ تا همون اوائل انقلاب کسی توان اینو داشت که درک بکنه که کی در پشت اینا و کی پشت ایناست که اینا رو میخواد به قدرت برسونه؟ خطر سهمگین بالقوه را ندیدیم و شد آنچه شد. که حالا اکثر مردم میگن دستمون بشکنه که گفتیم مرگ بر شاه و شاه باید برود، چون خطر بالقوه را ندیدیم. اکنون نیست همینان دشمن بالفعل و مردم زیر نعلینشون دست پا میزنند و به دلیل استیصال به هر حشیشی چنگ میاندازند. یتشبث علی کل حشیش. اگر این بار خطر بالقوه را نبینیم ممکن است به چاه عمیق‌تری سقوط کنیم. این یه چیزی که باید، یه اصلی که باید در نظر بگیریم. دشمنان بالقوه رو باید دید. دو، ما باید برای شناخت هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش معیار داشته باشیم. معیار ما کاملا مشخصه، کریستال کلیر. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که مرحله انقلاب چیه. مرحله انقلاب مرحله دموکراتیکه. سه اصل بنیانی داره: استقلال، آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی. اگر ما بخوایم به اینا محک بزنیم، چه به هاشمی رفسنجانی و چه به طرفدارانش، باید بر پایه این معیارها اصلاحات، یعنی چه؟ اینا خودشون رو اصلاح طلب میگن. یک لقب دروغینه، شیادانه است. معیار باید ما برای اصلاح داشته باشیم. ما طرفدار هر گونه اصلاح حتی کوچکترینش هستیم. به طور تکتیکی و هر کسی که کوچکترین گرایشی به هر کدوم از اینا، استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی داشته باشه، اتحادهای کوتاه و یا دراز مدت باش داری. ولی معیار ما این سه است که خدشناپذیر برای این مرحله از انقلاب. معیار سوم عبارت از اینه: دلم میخواد روی این مسئله هم تکیه بکنم. ما نه رؤیاهای رسولانه داریم و نه پیامهای جبر ایلانه، و ما میدونیم که هر کسی که ما رو به آسمان رجوع میده میخواد ما زمین خاکی رو، در زمین خاکی ما رو به بند بکشه. بنابراین باید به اینها از این جهت ما نه پیشبینی از قبل می کنیم که عرشبت فلان گروه، فلان آدم از ابتدا بد و پلیده. خیر، معیار ما عبارت از اینه که هر کسی کوچکترین ذره ای از دموکراسی خواهی، از آزادی خواهی، از استقلال خواهی و عدالت اجتماعی داشته باشه، باش عهد مودت می‌بندیم. چه کوتاه مدت و چه دراز مدت، بستگی به این که تا چه اندازه با ما بیاد. بنابراین ما نمیتونیم از ابتدا تمام به اصطلاح انتخابات ها رو تحریم بکنیم و و و و و. من مثال بزنم که ما در واقع به اصطلاح خوابها و یا رؤیاهای رسولانه نداریم. مثالش از این طریقه که سال 2011 برای خود من، برای شناخت خیلی ها چه در داخل و چه در خارج بوده، زمانی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد و این حمله جنایتکارانه و ضد بشری باعث نابودی نه تنها لیبی بلکه کل افریقا شد، هم افریقا در شمالش و هم افریقای سیاه. عزیزان نگاه بکنن که چطور هزار هزار و میلیون میلیون افریقایی ها میان و تو دریاها نابود میشن و بعد اگر پاشون به خشکی برسه با چه شرایطی روبرو است. تمام اینها نتیجه حمله جنایتکارانه امریکا و ناتو به لیبی بوده. در اون زمان چه کسانی از این حمله دفاع کرد؟ معیار فوق العاده پر اهمیت برای من، هم برای شناخت اصلاح طلبا و اصولگراها عرشبه که اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها مهم بوده و هم خود جنبش سبز. من از کجا خانم شهلا لاهیجی رو میشناختم؟ چقدر من در برنامه های قبلی از این آدم تجلیل کردم؟ یا اینایی که تو مدرسه فمینیستی بودن. عزیزان برن و مقالاتشون رو در اون زمان بخونن که چه دفاعی کردن از حمله نظامی امریکا و به طور کلی دخالت بشردوستانه امریکا در کشورهای دیگه، یعنی رفتن به کشورهای و حکومتها رو انداختن. چه عراق، چه بعدش لیبی و چه بعدش سوریه، اینا چه دفاعی کردن. من از کجا خانم شهلا لاهیجی رو میشناختم؟ من از کجا مدرسه فمینیستی و گردانندگانش رو؟ چه تجلیلی من در جنبش سبز از اینا کردم؟ حالا درسش برای من چی بوده؟ درسش برای من حتی برای شناخت جنبش سبز بود که جنبش سبز یه جنبش یک دست نبوده، در واقع یک بخش امریکایی اسرائیلی تو جنبش سبز بوده که دقیقا همین اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی اون بخش از این جنبش رو نمایندگی می کردن و یه بخش از جامعه ایران. یعنی یک دست نبوده، یعنی خلل درش بوده، ناپاکی و وطن فروشی در همین جنبش سبز بوده که بهانه به دست اصولگراها و داعشی های آدمکار برای سرکوبش داده. همه جنبش سبز اینطور نبوده ولی درش توش بوده. سوال برای من اینطور مطرح شد که موقعی که اینها از حمله نظامی امریکا به یک کشور این طور دفاع بکنن و یک کشور رو به نابودی بکشن و کل قاره افریقا رو به نابودی بکشن، اینا میتونن ادعای دموکراسی خواهی و آزادی بکنن؟ ولی من از این فراتر میرم که چنین افرادی میتونن ادعای انسانیت بکنن؟ بنابراین درس های مهمی من از کجا اینا رو میشناختم؟ یعنی در واقع من از خوابای رسولانه که ندیده بودم. همین اردشیر امیر ارجمند موقعی که اومد به عزیزان بارها گفتم، ما گفتیم این نماینده موسوی، نماینده جنبش سبز. رفتم من به سخنرانی یکی از این چپهای بریده که از همینا دعوتش کرده بود، من رفتم تو مهمونی شرکت کردم، تفکر پشیمون شدم. چه زمانی این آدم رو من شناختم و از اون طریق سایت کلمه رو شناختم و سایت ملی مذهبی رو شناخت؟ موقعی که این آدم نامه به دو نفر وطن فروش ضد بشر، محمود جبرید و مصطفی عبدالجلیل، نامه نوشت، یعنی صفحه گذاشت روی این حمله نظامی امریکا به لیبی و بعدش هم با برهان غلیون نامه فدایت شوم، یعنی وطن فروشای سوری. یعنی در واقع این آدم به عنوان در حقیقت نماینده بخشی از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها نشون داد که یه آدم وطن فروشه و اینا ادعای میتونن آزادی و دموکراسی بکنن. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض بکنم، چون بعضی ها میگن تو از اول میباش اصلاح طلبا رو نمیم اینا رو میشناختی و غیره، ما خوابهای رسولانه نمیبینیم. خیر، تو همین روی زمین خاکی و تاریخ که ورق میخوره به نیروهای سیاسی و افراد محک زده میشه و ما از این طریقه که اینها رو میشناسیم. بنابراین نمیتونیم پیشبینی میکنیم از ابتدا. خیر، ما رو همین زمین خاکی داریم زندگی میکنیم. بنابراین اگر ما بخوایم در واقع به هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش محک بزنیم بر پایه این معیاراست. هر کس و هر نیروی سیاسی که به راستی طرفدار اصلاح با معیارهای بالا باشد از نظر ما در صف دوستان انقلاب است و می شود با آن اتحادهای کوتاه و یا دراز مدت بست. با این مقدمه می خوام وارد داستان و پدیده هاشمی رفسنجانی بشم. بنابراین همینطور که گفتم اینا خاطرات منه، اینا چیزایی نیست که از تو کتابا در میاد و می دونم که اینایی که اینطور هاشمی رفسنجانی رو بزرگ می کنن چه خیانت بزرگی به کشور ما دارن می کنن و آینده کشور ما رو به چه خطر بلقوهی دارن می اندازن. اگه ما بخوایم هاشمی رفسنجانی رو بشناسیم باید به سال 1354 برگردیم. اینا دیگه خاطرات زندان منه. موقعی که مجاهدین یک بخششون به نام مارکسیست که دشمنان قسم خورده مارکس و مارکسیزم بودند، اینا اومدن تغییر به اصطلاح تغییر چیز دادن، گفتن که ما مارکسیست شدیم و ولی به اون چیز نکردن. هم اسم مجاهدین رو دزدیدن و هم دست به جنایت زدن. آقای عرشبت که شهرام تقیی شهرام و عرشبت که و بهرام آرام که در رچ این آدم های جنایتکار بودن و در نتیجه با کشته شدن مجید شریف واقفی و صمدیه لباف، موقعی که اونایی که در زندان قفص در سال 54 بودند به یاد دارن که موقعی که خبرش وارد زندان شد چه غوغایی شد و چه تلاطمی شد و چه بهانه‌ای به دست هیئت مؤتلفه و راست مذهبی داد که مدت‌ها ربانی شیرازی ها و عسکر اولادی ها منتظرش بودن و لاجوردی ها. و این کار مجاهدی، این به اصطلاح مارکسیست ها، بهانه به دست این آدم کشا و تروریست ها داد که به عنوان تروریست واقعا وارد زندان، برای اینکه به اصطلاح قتله منصور اسمشون رو گذاشته بودن. و این یک نعمت الهی هم برای سواک بود و هم CIA. اینا ناپدید شدن از زندان قص و سواک و CIA، من مرتب میگم سواک یک شعبه از CIA بود، اینا رو برد به بند یک اوین طبقه پایینش و رو اینا کار کرد یک سال تمام. در همین فاصله در واقع من از زندان قصر به زندان اوین اسم منتقل شدم و خبرهاش میرسید که چطور ازادی ها و حسینی ها و حسینزاده ها و امثال هم و امثال هم رو اینا دارن کار میکنن. یک سال تمام رو اینا کار کردم. همین هاشمی رفسنجانی، همین عسکر اولادی و بقیهشون به جز آقای طالقانی که زیر بار اینها نرفت و صفش رو در واقع جدا کرد، کار کردن رو اینا تا دو تا فتوا از اینا گرفتن. نسل جوان ما باید بدونه که هاشمی رفسنجانی ها و عسکر اولادی ها و لاجوردی ها کیا بودن و داستانشون چیه. تا زمانی که این دوتا فتوا رو از اینا نگرفتن اینا رو آزاد نکردن، ولی بازم آوردنشون جلوی تلویزیون سال 1355 و اینا رو وادار کردن سپاس به شاه بگن و بعدش اینا گفتن که آره ما تقیه کردیم که سپاس گفتیم، هیچ اشکالی نداره. تمام اینا زیر نظر سواک و CIA و اینا رو آزادشون کردن. هاشمی رفسنجانی از اون زمان با سواک و CIA کنار اومد. کارهای بعدیش ما فکر نکنیم از اون زمان آغاز شده، از بعدن آغاز شده بوده. حالا یکی یکی اینا رو، این دوتا فتوا رو که گرفتن از اینا به چه معنا بود؟ مجاهدین رو گفتن اینا منافقن، چپها هم کافر و نجسن. از نظر اسلام یعنی چه؟ یعنی هر دو واجب القتل. کسی که نجس و کافر باشه باید قتل مقتول به قتل برسه، منافق که از اونم بدتر. بنابراین اونهایی که میان و خاک تو چشم ما میپاشن که آره اگر رژیم جمهوری اسلامی و خمینی و هاشمی رفسنجانی دست به کشتار، به اعدام، به شکنجه و غیره و غیره زدن، این تقصیر چپها بود که اسلحه برداشتن، تقصیر مجاهدین بود که اسلحه برداشتن، تقصیر مردم کردستان بود که اسلحه برداشتن، تقصیر خلق عرب بود. نباید ما بذاریم اینا خاک تو چشم ما بپاشن. تسلیم به سرکوب چپها و مجاهدین در اون بعدش نبود، از سال 1355 گرفته شده بود. تسلیم بر این بود، تسلیم سیاسی بر این بود. ولی آیا اینا نه تنها مجاهدین و چپها فقط اونا را سرکوب و هدفشون فقط اونا بود؟ به هیچ وجه. بلکه طرفداران علی شریعتی رو ما میدونیم، آیت الله شریعت مداری رو، آیا اینا اسلحه برداشته بودن؟ گروه فرقان چرا؟ اسلحه برداشته بودن. طرفداران بازرگان چطور؟ اسلحه برداشته بودن؟ بنی صدر چطور؟ اسلحه برداشته بود بنی صدر و طرفدارانش؟ آیت الله طالقانی چطور؟ آیا دقتشش نکردن؟ نکشتنش؟ شبیر خاقانی چطور؟ لاهوتی را آیا در زندان نکشتن؟ همین لاجوردی؟ و بعد هم منتظری رو؟ بنابراین مسئله فقط چپها و مجاهدین نبودن، نیروهای ملی، هر کسی که مخالفت با نطفه اصلی یعنی داعشی های آدم خار بود که هاشمی رفسنجانی یکیشون بود میباشت از میان برداشته میشد. دهه 60 رو جوانای ما باید به یاد بیارن. اونایی که دهه 60 و 70 به دنیا اومدن، صادق زیبا کلام میگه من چقدر خوشحال بودم که در این تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی این جوانای تازه اومده بودن و چطور از هاشمی رفسنجانی چیز میکرد. این ستون پنجام باید بدونه که همین جوانا، همین نسل جوانی که به 60 و 70 به دنیا اومدن، باید بدونن که از کی این کشتارها پایه‌گذاری شده و تصمیم سیاسی راجبش گرفته شده و فقط چپها و مجاهدین نبودن، ملیگراها بودن که خواست دشمنان کشور ما یعنی صهیونیسم و امپریالیسم هدفش این بود که اگر انقلابی در ایران بشه این نیروها یعنی چپها، مجاهدین و ملیون نباید به قدرت برسن، بلکه ارتجاعی ترین و آدم خارترین از نوع طالبان و داعش باید به قدرت برسن تا مردم ایران زیر نعلین اینها به جایی برسه که حالا به امریکا بگن قربونت برم، تو رو خدا برگرد، بیا ایران رو بمبارون بکن، ما حاضریم از سربازات و افسرات تو خونهامون پذیرایی بکنیم. قدرت گرفتن داعش و آدم خارای سلفی به چه معناست؟ به این معناست که الان کشور ما به اینجا، هاشمی رفسنجانی یکی از ایناست. نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یار امام، ببینید سایت کلمه آیت الله هاشمی رو چی میگه؟ میگه آیت الله اولا، بعدش یار انقلاب و مردم، یار انقلاب و مردم درگذشت. نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان یار امام پس بویژه پس از ترور بهشتی و منتظری و مطهری و باهنر، ما میدونیم موقعی که انفجار در ارتباطه حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت، آیا هاشمی اونجا نبود؟ چرا نیم ساعت قبلش رفت بیرون؟ و بعد هاشم بهشتی و امثال هم چیز شدن و بعد نفر دوم شد، خیلی ها مشکوکن. بنابراین بعدش این که مطهری و بهشتی و باهنر از بین رفتن، در تمام سرکوب ها، شکنجه ها، اعدام ها در سراسر دهه 60 و از عوامل اصلی کشتار 1367 در زندان ها بوده. هاشمی رفسنجانی، شما در سایت کلمه و یا سایت ملی مذهبی ها یه همچین چیزهایی رو میبینی؟ شما ببینید بی بی سی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، آقای مسئول بهنود امثال ها. نیویورک تایمز ببین چه تجلیلی از هاشمی رفسنجانی، نه تنها فقط خبرنگاراش مثل آقای اردوینز که بسا خبرنگارشونه در تهران، ادیتوریال نیویورک تایمز، ادیتوریالش یعنی گردانندگان این خانواده شالزبرگر و نئو کنسرواتیوا و نئو لیبرال ها، ببینید چه قوقایی به پا کردن برای هاشمی رفسنجانی. بعد از افشای، به یاد بیاریم که همین هاشمی رفسنجانی که نکید از کشتار 1367 و کشتار زندانیان سیاسی، نه تنها گفته هاش که گفته بود ما نون و آب و غذا نداریم که به اینا بدیم، یعنی چی؟ یعنی باید کشته بشن. ولی اونایی که فراموش کردن یادآوریشون بکنیم که بعد از اینکه نوار آیت الله منتظری به همین چند ماه پیش بیرون اومد، هاشمی رفسنجانی راجبش چی گفت؟ گفت این احمد منتظری که اینا رو افشا کرده و این نوار رو افشا کرده باید محاکمه بشه، که حالا محاکمه‌اش هم کردم. آیا اشاره به این قضیه میکنن اصلاح طلبا بچه و ملی مذهبی ها؟ یعنی طرفدار 100% کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 بوده، نه تنها محکوم نکرد بلکه خواهان محاکمه احمد منتظری شد و گفت که به انقلاب، گفت که او با این کار به انقلاب ضربه زده است. همین چند ماه پیش نقش مستقیم هاشمی رفسنجانی در قتل دکتر قاسملو، دکتر شرفچندی، هر کدوم از اینا یه آدم جانی و قاتل و ضد بشر از این آدم می سازه. که قتل این دوتا انسان چطور چه ضربتی به مردم کردستان زده و در نتیجه کشور ما رو در خطر تجزیه قرار داده، که اون وقت مصطفی هجری بیاد اینجوری هارت و پورت بکنه و اعلامیه بده که آره این جمهوری اسلامی بوده که قاسملو و شرفچندی رو کشته، پس بنابراین ما باید ارتباطی جدا بشیم. یعنی دمش تجزیه ایران، چه چیزی به یه آدم وطن فروش مثل مصطفی هجری به اصطلاح چیز میده؟ همین قتل ها، همین خیانت ها، همین آدم کشی های هاشمی رفسنجانی یار امام و خود امام و ده ها نفر دیگر در خارج که دادگاه عالی برلین به عنوان جنایتکار و قاتل خواهان محاکمه او شد، برای همین بود که جرأت نمی‌کرد پاشو از ایران بذاره بیرون، وگرنه محاکمه رو می‌باش محاکمه نمی‌شد. نقش او در قتل‌های زنجیره‌ای، قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، این آدم ضد بشر چه نقشی در این قضایا داشته؟ قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، این آدم باعث قتل چه انسان‌هایی شد؟ جعفر پوینده و محمد مختاری چه گناهی داشتن؟ و این آدم ضد بشر چه نقشی داشت در این قضایا و ده ها هنرمند و نویسنده دیگه؟ اونایی که محمد جعفر پوینده رو میشناختن و خود من که محمد مختاری رو، این دوتا، اینا هر کسی که بویی از انسانیت میبرد نمیتونستن تحمل کنن. اینا باعث ترک وطن 5 میلیون انسان شدن، مرزها شدن، ایران رو به شرایط فوق العاده خطرناک انداختن و هاشمی رفسنجانی از عوامل این بوده. دهان نویسنده هنر، حالا فقط اینا نیست، نقش امام و یار امام در گروگانگیری، در برانداختن دولت بازرگان و بنی صدر، همین هاشمی رفسنجانی چه نقشی داشته؟ دشمنیش فقط با چپ‌ها و مجاهدین نبوده، با هر نیروی ملی‌گرا، کسی که خواهان یک اقتصاد ملی، استقلال کشور، دشمن سرسخت هر کدوم از اینا بوده. نقش امام و یار امام در تحریک شیعیان جنوب عراق علیه دولت عراق، تحریک به انفجارها و بمبگذاریها در شهرهای عراق، این ضد بشرها و تحریکات متعدد مرزی در مرز عراق و نپذیرفتن پیامهای دوستی متعدد دولت عراق برای برپایی مرز صلح بین دو کشور، آیا این ضد بشرها هم امام و هم یار امام به دعایی‌ها یعنی سفیر ایران در عراق گوش کردن، به التماس‌هاش و گریه‌هاش که به دست و پای خمینی افتاد که اینقدر تحریک نکنید، اینقدر بمب تو شهرها منفجر نکنید، اینقدر شیعیان را علیه دولت عراق حمله خواهد کرد؟ دعایی به دست و پای خمینی افتاد، خمینی بیرونش کرد. یاسر عرفات مگر نیومد به ایران؟ پیام دوستی دولت عراق رو مگر نیاورد؟ خمینی مگر بیرونش نکرد؟ سفیر عراق در سازمان ملل پیغامش به منصور فرهنگ چه بود؟ که منصور فرهنگ هم به ابراهیم یزدی این جاسوس CIA داد و ابراهیم یزدی رفت پیش امام و یار امام و یار امام و امام بیرونش کردن، با اشتبانی آغاز جنگ چی شد؟ کی بود؟ آیا امام و یار امام نبودند؟ اصلاح طلبا، سعیت کلمه، سعیت ملی مذهبی، آقایون عبدالکریم سروش و امثالهم و دیگرانشون، نمیخوام تک تک اسم ببرم، از اون مرتضی کاظمیان و امثالهم که من فکر کردم اینا بویی از دموکراسی، آزادی و راستگویی و انسانیت بردن، میگن که آره هاشمی رفسنجانی یکی از دستاوردهای بزرگش این بوده که جنگ ایران و عراق رو تموم کرده. شیادی از این بالاتر نمیشه. هاشمی رفسنجانی و امام و یار امام باعث این شدن که بعد از اینکه نیروهای عراقی از خرمشهر رفتن بیرون و مردم بیرونشون کردن و کشورهای عربی حاضر شدن 60 میلیارد دلار کمک بکنن و سازمان ملل و دولت عراق و کشورهای همسایه عربی پذیرفتن، چه کسی نپذیرفت؟ امام و یار امام. پس از بیرون رفتن نیروهای عراقی از خرمشهر و پیشنهاد صلح اصلی دولت عراق، کشورهای عربی همسایه، سازمان ملل و قبول پرداخت 6 میلیارد دلار خسارت نقشه‌هاش و در نتیجه، حالا ببین ولی بعدش چی؟ نقش هاشمی رفسنجانی در دعوت از گروه مکفارلین و مأمورین عالی رتبه موساد و CIA، این آدم وطن فروش ضد بشر از اینا دعوت کرد که بیان به ایران برای اینکه از اسرائیل اسلحه بگیره علیه کشور مسلمان و همسایه جنگ رو ادامه بده. حالا در اون زمان یه عده از همین چپنماها واقعا با من بحث داشتن، نمیخوام واردش بشم که من به اصطلاح چه درگیری با اینا داشتم. خب بعدش که عراق قبول کرد، میگفتن تقصیر عراقه، عراق قبول کرد، در واقع شکست خورده بود و از خرمشهر بیرون رفته بود و دولت‌های عربی قبول کرده بودند که خسارت بدن. سازمان ملل، همه، آقای بازرگان، التماس، منتظری، التماس در بیت ولایت که این جنگ رو دیگه ادامه ندیم. چه کسی خواهانه ادامش بود؟ امام و یار امام. آیا سعیت کلمه اینو دوست مردم ایران میدونه؟ یار انقلاب و یار مردم میدونه؟ آیا این شیادانه نیست؟ آیا دروغگویی نیست؟ مامورین عالی رتبه موساد و CIA اومدن به ایران برای گرفتن اسلحه پنهانی. و موقعی که افشا شد خمینی و یار امام چه بر سر منتظری و چطور مهدی هاشمی رو در واقع اعدامش کردن به خاطر افشای این خیانت و وطن فروشی. آره یار امام، دقیقا یار امام بود. برای ادامه جنگ با عراق با دو هدف، هدف خائنانه اینا از جنگ ادامه جنگ با عراق چی بوده؟ یک، در داخل سرکوب و کشتار مخالفین، جنگ به عنوان یک هدیه آسمانی اربابشون هم الان مردم امریکا رو در حال جنگ نگه داشتن، میگن آره جنگ علیه تروریست، جنگ علیه چیز، جنگ علیه اون، برای سرکوب مردم امریکا. اینا از ارباباشون یاد میگیرن. در داخل سرکوب و کشتار مخالفین و تثبیت قدرت ارتجاعی ترین آخوندها و تحمیل اصل ولایت فقیه و جا انداختنش که همین کار کردن در زمانی که به اصلا جنگ ادامه داشت و مردم رو بسیج کردن. حالا این که صدها هزار جمونا گرن رو میدانهای مین کشته بشن و بعدش با چه شکست اینا روبرو شدن و پای پیاده سربازا گروه گروه فرار کردن و اومدن تفنگا و قمقمه هاشون اینا رو فروختن برای اینکه یه ساندویچ گیر بیارن بخورن. به علت این بود که عرصت یار امام و یا امام جنگ رو خاتمه دادن یا شکست خوردن. و کوبیدن هر نوع مخالفی. دو، بنابراین این یک هدفشون بوده از این ادامه. و در خارج برای تسخیر نجف و کربلا و قدس حکومت اسلامی رو عرشبت البغدادی آغاز کرده یا خمینی. کتاب حکومت اسلامی رو باید بخونیم همه ما. ایده حکومت اسلامی از البغدادی نیومده، از داعش و یا جبهت النصره نیومده. خمینی تدوین کننده تئوریشه و یار امام. برای برقراری حکومت اسلامی در سراسر منطقه. حالا نتیجه اینا چی شد؟ اینا هر کدوم عواقب نابود کننده برای کشور ما داشته که به روز امروز افتاده. اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها این بخش از تاریخ رو میخوان پاکش بکنن و این خیانت تاریخی عظیمیه علیه نسل جوان ما. نتیجه ادامه جنگ چی شد؟ منجر به ورود ناوگان ششم ناوگان دریایی امریکا به خلیج فارس شد و خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شد. جرأت بکنن نطق بکشه ایران اونجا و گرفتن ده ها پایگاه نظامی در سراسر جنوب خلیج فارس، از عربستان و از عرصه که شاخ افریقا و عمان و قطر رو همجوری بگیر بیا ده ها بشده. و ایران نه تنها در اون، بعدش ما میدونیم پایگاه در عراق در غرب، پایگاه در افغانستان در شرق و در شمال در کشورهای عرصه هم آذربایجان و جاهای دیگه ایران رو به طور ده ها پایگاه نظامی محاصره کردن. اینا در اثر چیه؟ در اثر همین سیاست ها. آیا اینا وطن فروشی نیست؟ بنابراین معیار ما نقشه هاشمی رفسنجانی در برانداختن دولت بازرگان و بنیفت و تارمار کردن نیروهای ملیگرا نباید فراموش بکنیم. اینایی که خودشون رو ملی مذهبی میگن چطوری که از هاشمی رفسنجانی دفاع میکنن؟ آیا باعث برانداختن این دولت ها نشد؟ آیا دفاعشون از هاشمی رفسنجانی نوعی ریاکاری و شیادی نیست؟ نقش هاشمی رفسنجانی در پیاده کردن شاک داکترین پس از کشتار 67 در زندان ها تعجبه که خانم نامه کلاین راجب ایران صحبت نمی کنه، راجب شاک داکترین. دقیقا یک شاک داکترین بود این روی فرامدن پیناشه که بعدش با هدف پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط هاشمی رفسنجانی و تعدیل ساختاری طبق فرمان توافق واشنگتن، واشنگتن کنسنسس. هاشمی رفسنجانی پایگاه امپریز در کشور ما بود مطلقا. حالا خواهم گفت که این از نظر اقتصادی هیچ کدوم از این دو جناح طرفدار استقلال ایران از نظر اقتصادی نیستن و دشمن قسم خورده یک اقتصاد ملی هستن و ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال که در سراسر جهان با شکست روبرو شده، ولی پایه‌گذارش همین هاشمی رفسنجانی، بزرگترین خیانت به آینده کشور ما و از این طریق نابود کردن پایه‌های اقتصاد ملی و انقلاب صنعتی در ایران. بنابراین از نظر اقتصادی یک وطن فروش و دشمن قسم خورده یک اقتصاد ملی بود، ولی از نظر سیاسی حالا ببینیم موضع‌گیری هاشمی رفسنجانی در مورد سوریه چی بوده. اینا رو شما در نوشته های کلمه و نمان فلان اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها نمیدینید، در نیویورک تایمز و یا بی بی سی نمیدینید. اینا رو که میگه باشون مصاحبه میکنه. نسل جوان ما باید این حقایق رو بدونه که داستان چیه. هاشمی و ابراهیم یزدی طرفدار سرسخت تغییر رژیم در دمشق طبیعتاً با کمک امریکا، عربستان، قطر و ترکیه بودن. به یاد بیارن. و یکی از اختلافات بنیانی هاشمی رفسنجانی با خامنه ای در سر همین مسئله بود. در همین راستا حالا باید به این محک بزنیم. آیا این حرفو که من میزنم هر شبت که مدرکی دارم؟ در همین راستا در 2013 به یاد بیاریم در اوت یا آگست 2013 اعلام کرد که بشار اسد سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه به کار برده. همین هاشمی رفسنجانی و همین ابراهیم یزدی. و می دانیم که این خط قرمز اوباما برای حمله نظامی به سوریه بود و اینه که امریکا به سوریه حمله نکرد ضربه بزرگی به هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی و سعیت کلمه و سعیت ملی مذهبی بود. در تمام این دوران از برانداختن دولت رژیم بشار اسد، یعنی چه؟ یعنی قدرتگیری داعش، جبهت النصره، احرار شام و تروریست های دیگه. وطن فروشی نیست؟ اینا طرفدار استقلال ایران هم؟ بنابراین از نظر اقتصادی دشمن قسم خورده استقلال اقتصادی کشور و تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی که دشمن قسم خورده اقتصادی کشورهای دیگه، فقط اقتصاد ما نه، جنوب اروپا رو نگاه کن، خود امریکا رو نگاه کن، به یونان نگاه بکن و کشورهای دیگه که این سیاست های نئولیبرال رو حالا در بحثی که در واقع در دنباله فلسفه تاریخ تمام اینا رو من باز میکنم که واقعا سرمایه‌داری به کجا رسیده و چطور هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش طرفدار ارتجایی ترین و ضد انسانی ترین و دشمنان قسم خوردی طبقه کارگر و زحمتکش هستن. خط قرمز اوباما برای حمله نظامی به سوریه بود و اینا ناراحت شدن، مرتب انتقاد میکنن از اوباما که چرا ضعف نشون داده و به سوریه حمله نکرده. فقط اینا طرفدار حمله نظامی به لیبی نبودن، به عراق نبودن. همین خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد موقعی که امریکا به عراق حمله کرد. اینا طرفدار تسلط بلا منازع امریکا در جهان هست. اینا طرفدار هر شبت که 21st سرا فول دامینیشن امریکا بر کل جهان هست، یعنی دشمن بشریت هست و رفتن بشریت به طرف زمستان اتمی هست. ما اینا رو بهشون باید بهشون بگیم. به همین دلیله که از حمله نظامی امریکا به لیبی، به عراق، به سوریه و بعد اوباما الان در 7 کشور داره قتل عام میکنه مردم رو و چطور قربون صدقه اوباما میرن. هاشمی رفسنجانی به شدت مخالف کمک اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران به دولت سوریه بود. در همین چند سال عزیزان سایت کلمه و ملی مذهبی رو دنبال بکنن. من چه ندانستم که گردانندگان اینها یک چنین آدم های وطن فروشی هم ضد انسانی هم که خواهان برافتادن دولت در دمشق هستن. غیر از این که این به معنای قدرتگیری داعش و جبهت النصره است، غیر از این که کشور ما بلا فاصله هم لبنان و هم کشور ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت، اینا طرفدار حمله اسرائیل به لبنان هستند برای این که اگر ایران به حزب الله کمک نکنه اسرائیل اونجا رو خواهد گرفت. اینا طرفدار اونا نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیله. جنبش سبز یک دست نبوده ابدا، یک بخش وسیعش همینا بودن. او بعد از اینکه قرارداد برجام به امضا رسید، حالا عزیزان اینا دیگه چیزای اخیره که شما در گفتم ادبیات آقای صادق زیبا کلام ها و امثال هم نمیبینید. بعد از اینکه برجام امضا رسید و ایران تمام تعهدات خود را انجام داد، اما امریکا عملاً تحریم را برنداشت. امریکا تحریم را برداشته؟ درسته ایران میتونه الان نفتش را بفروشه، ولی مبادلات دلاری میتونه انجام بده و تا زمانی که امریکا تحریم بکنه کشورهای دیگه جرأت میکنن. شما ببینید امریکا الان چه بر سره اصلا که دویچ بانک داره میاره بر سره اصلا که بانک های چیز میلیارد ها دلار هم اینجوری اینا رو چیز میکنه که اگه دست از پا خطا نکنن، دست از پا خطا بکنن، جرأت میکنن بیان با ایران قرارداد ببندن. حالا غیر از این که مسئله سویفت که به اصطلاح تبادلات تریلیون ها دلار در روز واقعا از این طریق تبادل میشه، امریکا تسلط کامل به وزارت خزانه داریش داره و تبادلات دلاری نمیتونه بکنه، ولی شورای دیگه مثلا چیز تحریم ها رو برداشته، عملا تحریم رو برنداشت. پس از اون که خامنه ای صحبت از آن کرد که به امریکا و قولهایش نمیتوان اعتماد کرد، هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که اکنون هنگام مذاکره است و نه پرتاب موشک. در حالی که مذاکره با امریکا رو هاشمی رفسنجانی آغاز نکرده بود، خامنه ای آغاز کرده بود از پشت سر احمدی نژاد. خامنه ای اشتباه وحشتناک و مهلکش تو هیچگاه خامنه ای کمر راش نخواهد کرد این بود که از این آدم دیوانه خطرناک یعنی خامنه احمدی نژاد دفاع کرد، گذاشت تقلب بشه، نذاشت موسوی رئیس جمهور بشه که شاید تنها راهی بود که یک راه نجاتی برای ایران باشه و ایران و آیندهش رو از این طریق به خطر انداخت خامنه ای. با اون وقت از هاشمی رفسنجانی یک قهرمان ساخت. در حالی که همین خامنه ای هم با کشتار 67 مخالف بوده، هم با ورود مکفارلین و گرفتن اسلحه از اسرائیل مخالف بوده و میتونست خودش از این ها در برابر هاشمی رفسنجانی وطن فروش قد علم بکنه، ولی با این کاری که سال 88 در کمر خودش رو خرد کرد و کمر راست نخواهد کرد. ولی اواخرش متوجه شد که احمدی نژاد چه خطری برای ایران داره به وجود میاره، اینه که کنارش گذاشت. و در اینجا از پشت سرش رفت و با ویلیام برنز وارد مذاکره شد در عمان. آقای هاشمی رفسنجانی با ایران وارد مذاکره نشد که میگه این الان ما ولی حالا ببینیم معنای صحبت هاشمی رفسنجانی چیه. مذاکره نیست، هدف دیگه ای داره هاشمی رفسنجانی و طرف دارمش. بلکه خامنه‌ای از پشت سر احمدی نژاد از سال 1390 در عمان با ویلیام برنز این مذاکرات رو آغاز کرد و این مدت و این مذاکرات فقط اون تنها نبود، به دنبال رد و بدل نامه میان اوباما و خامنه‌ای کلی نامه بین اوباما و خامنه‌ای رد و بدل شد. این مقدمش بود. خامنه‌ای به اوباما اعتماد کرد، بر نتیجه اعتماد کردن در عمل متوجه شد که مهلکه و فکر کرد که اگر برنامه اتمی خود را برچیند امریکا تحریم ها را برخواهد داشت. حالا نتیجه چی شده؟ آقای ظریف و آقای روحانی توش موندن، اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها و صادق زیبا کردن میگن نخه برجام ببین چه زیبایی ها را آورده، تحریم ها برداشته شده. فقط این داعشی ها هستن که میگن تحریم ها برداشته نشده و در اینجا مخالف برجام هستن. اینا شیادیه. امریکا نه تنها تحریم ها رو بر نداشته، 10 سال تصمیم کردن که ادامه پیدا بکنه، تحریم هایی که تعلیم کننده است، در حالی که امریکا به چی سو قانع به برچیدن برنامه اتمی ایران نبود. مسئله امریکا فقط برچیدن چیزای اتمی ایران نبود، بلکه خواستهای سیاسی داشت. در اون زمان که من به عزیزان تو همین برنامه گفتم، موقعی که آقای ظریف با آقای جان کری معاشقه می کردن و در کنار دریاچه ژنو با هم دیگه ساعتها قدم می زدن، در سر مسئله اتمی بوده؟ خیر، امریکا خواستهای سیاسی داشت. حالا این به چه معناست؟ این خواستها چه بودن؟ دست برداشتن از حمایت از دولت سوریه و حزب الله، به رسمیت شناختن اسرائیل یا دست برداشتن از مخالفت با اسرائیل، قطع رابطه با سوریه و چین. اینا به چه معناست؟ یعنی تسلیم کامل. آقای هاشمی رفسنجانی که میگه مذاکره، امریکا اهل مذاکره است؟ امریکا با مذاکره قصه چیز میکنه؟ مگه همین اشتباه مهلک رو آقای لاوروف نکرد؟ چند تا مذاکره در سر مسئله سوریه با آقای جان کری و امثال هم کرد؟ اگر امریکا پایبند بود به اون قراردادهاش، چه در 9 سپتامبر چه در 2 دسامبر برای به اصطلاح چیز آتش بس، تصمیم گیرنده جان کری و یا اوباما نبود، آقای اشتون کارتر و CIA و پنتاگون بود. امریکا فقط مذاکره میکنه. حالا خیانت دیگه اینهایی که میگن امپریالیزمی وجود نداره. عزیزان به یاد بیارم موقعی که همین اردشیر امیر ارجمند مقاله ای نوشت چند سال پیش، به طور اون مقاله همینجوری به طور گذرا گفته بود که آره امپریالیزمی وجود نداره. من تو این برنامه و عزیزان گفتم این دم خروش بسیار خطرناکیه. حالا خروشش کاملا زد بیرون یا نه از تو جیب اینا. کسی که اعتقاد نداشته باشه که امپریالیزم، یک پدیده به نام امپریالیزم یعنی رابطه سلطه و تابعیت وجود داره و بخش جدایی ناپذیر از این سیستم حاکم بر جهانه، آیا تن به وطن فروشی نمیده و میگید که آره ما باید الان مذاکره بکنیم، موقع پرتاب موشک نیست؟ خب خامنه ای مذاکره کرد، ولی امریکا با اون قانعه که فقط برنامه اتمیش رو با خرج 10 میلیارد دلار دوباره برداره که برداشت. خیر، خواستهای سیاسی داره، یعنی تسلیم کامل، یعنی تابعیت کامل. اونهایی که این رو نمی فهمند حتی رادیکال ترین مقاله اخیر آقای اکبر گنجی رو در هفینگتون پست عزیزان بخونن. نمیتونه بفهمه که امپریالیسم رابطه سلطه و تابعیته. هر کسی که اینو بگه میگن امریکایی ستیزه. آیا این خیانت نیست به نسل جوان؟ امریکا تسلیم کامل میخواد. خامنه ای دلش میخواد. از نظر اقتصادی کاملا تسلیم شده. و احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی رو فقط اصلاح طلبا و ارشد که اینا نپذیرفتن. و روحانی و کابینه ارشد که وطن فروشش. بلکه اصولگراها هم پذیرفتن. هر دوشون در این قضیه شریک با هم. ولی از نظر سیاسی خامنه ای نمیتونه تسلیم کامل بشه. گفته های هاشمی رفسنجانی خطاب به خامنه ای این بود که باید تسلیم کامل شد. خواست هاشمی رفسنجانی همیشه همین بوده، تسلیم کامل. هاشمی رفسنجانی، هیئت مؤتلف اصولگرایان، همه از جهت اقتصادی سال هاست که تسلیم امریکا و امپریالیست شدن، یعنی تسلیم احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. از نظر سیاسی خامنه ای توان تسلیم کامل به امریکا رو نداره، وگرنه تسلیم میشد. در حالی که اصلاح طلبا و چیز میگن باید تسلیم بشید. نمیتونه، در اینکه امریکا میخواد که تمام اون چیزهایی رو که در خاورمیانه میخواد، مثل یه کشوری مثل عربستان، مثل اردن و سایر کشورها تسلیم کامل میخواد. هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش هر کسی را که نخواهد تسلیم کامل دولت امریکا بشه بهش میگن امریکایی ستیز، در حالی که خودشون نوکر و سرسپرده یک درصد بالای جامعه امریکا و هیئت حاکمه امریکا و دشمن 90 درصد پایین جامعه امریکا هستن. باید بهشون بگیم که شما امریکایی ستیز واقعی هستید و در نتیجه خودشون امریکایی ستیز واقعی و ایران و ایرانی ستیزن و در نتیجه انسان ستیزن. با این مقدماتی که ما باید هاشمی رفسنجانی رو بشناسیم و بدونیم که به عنوان یار امام و خود امام چه پروسه‌ای و چه تاریخ دردناکی کشور ما رو به روز امروز رسونده، که مردم دارن التماس میکنن که دوباره امریکا بیاد، حالا یا بمبارون بکنه یا بیاد تسلط کامل مجدد. بنابراین همینطور که عرض کردم، ما باید دشمنان بالقوه رو الان دریابیم. درس تاریخی ما که به خود من که دشمن بالقوه رو نمیدونستم کیه در زمان شاه، از کجا من میدونستم که این آدمخوارای داعشی به قدرت میرسن و ایران رو به روز امروز میندازن که مردم رو اینطور مستعصل بکنن که از قدرتهای خارجی بخوان بیان ایران رو، اینا رو از دست این داعشی ها نجات بدن. بنابراین در این حد من فکر میکنم، البته در هفته های آینده باید بازم راجع به این قضیه صحبت بشه. عزیزان اگر انتقاد دارن، چیز دارن، حتما از طریق ایمیل، نامه، و هر شکلی واقعا باید نقد خودمون رو، ما باید یه تحلیل دقیقی داشته باشیم از اوضاع که در حقیقت همین در گذشته هاشمی رفسنجانی. عزیزان ما همینطور که گفتم نه خوابهای رسولانه داریم نه پیام‌های جبرئیلانه. باید ببینیم تاریخ چگونه ورق می‌خوره و بر پایه ورق خوردن تاریخ روی همین زمین خاکی محک می‌زنیم به افراد، به نیروهای سیاسی، به گرایشات سیاسی، اون چیزی که بهش میگن پارتای. پارتای حزب نیست، گرایشات سیاسیه. ما اکنون باید گرایشات سیاسی مسلط بر ایران رو تشخیص بدیم و خطرات بالقوه و آینده تاریخمون رو دریابیم. برای این که اگه اینا رو تشخیص ندیم، میتونیم به یه چاه ویل، یعنی به چاه عمیق‌تری از جمهوری اسلامی سقوط بکنیم. در نتیجه اینایی که ضربگیر رژیم شدن، که در داخل طرف داره، شما ببینید همه 34 نفری که اینا زندانیان سیاسی اصلاح طلبان که اومدن بیرون، در سایت کلمه نامشون هست، برای وفاق ملی. یعنی چه؟ یعنی میخوان در دزدی ها، غارت ها و چپاول ها شریک بشن، نه به خاطر مردم. تضادشون با اصولگراها نه به خاطر مردم، به خاطر شراکت در غارت و چپاول این کشوره. ضربگیر رژیم در داخل دارن مشموش میکشن، دارن التماس میکنن از رهبر که بپذیرتشون. در خارج ولی چی؟ سرسپرده امپریالیسم، خواهان تسلط بلامنازع امریکا بر کل جهان. مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. یعنی چه؟ که در همین تظاهرات اخیرم، موقعی که از جلو سفارت روسیه میگذشتن، مرگ بر روسیه. اینا طرفدارای هاشمی رفسنجانی، یعنی طرفدار جهان تک قطبی و تسلط بلامنازع امریکا بر کل جهانم، که یعنی جنگ با روسیه. به همین دلیله که شما سرمقاله روزنامه شرق رو عزیزان ببینن که چه طرفداری از کلینتون در همین انتخابات امریکا کرد، به اصلاح طلبا و اصولگراها، چون کلینتون میخواست جنگ رو هم علیه سوریه و هم علیه البته ایران و بعد علیه روسیه آغاز بکنه. مخالفتشون با عرصبت ترامپ در سر این نبوده که ترامپ یه آدم نجات پرست ضد زن، آدم فاسد نمان امسالان، به خاطر این که گفت ما علیه داعش باید بجنگیم نه علیه دولت سوریه. ما باید عرصبت علیه روسیه نجنگیم، این نفعی برای ما نداره، که واقعیتش هم اینه. چه نفعی برای امریکا داره جز این که برای مجتمع نظامی صنعتی؟ ولی من چند دقیقه رو هم میخوام صرف این بکنم، صرف آنچه که در کشور ارباب اینا داره میگذره. یه مقاله من میخوام از گلن فورد بخونم که در حقیقت من چکیدش رو بیرون کشیدم، ولی مقاله فوق‌العاده است به نظر من. گلن فورد افریقایی تباره و داره راجع به رئیس جمهور افریقایی تبار امریکا صحبت میکنه. من چندین هفته پیش عرض کردم که در امریکا جنگ بین دو نوع فاشیزمه. من اسمش گذاشتم فاشیزم قرن 21 که فاشیزم نوع صهیونیستی انگلوساکسون باشه، و فاشیزم قرن 20 که ترامپ نمایندگیش میکنه، اون یکی رو کلینتون نمایندگی میکنه. حالا بعد از چندین هفته گلن فورد در انفورمیشن ترینگ هاوس 11 ژانویه، دو سه روز پیش، ببینه چی میمیسه. میگه مکان فاشیزم روی نقشه وطن، یعنی امریکا. ایالات متحده که در حال افول و زوال است، حالا نشانه های زوال این امپراتوری رو برای عزیزان میخونم. دو شیوه قدرتمند فاشیزم به وجود آورده است که اکنون در حال مبارزه برای پیروزی بر یکدیگر هم. تضادی که الان به وجود اومده بین حزب دموکرات و بخش وسیعی از حزب جمهوری خواه از یک طرف و دونالد ترامپ و طرفدارانش بر سر چیه؟ یک اختلاف عمیق و شدید، یعنی از نظر سیاسی وارد یه دوران تلاطم عظیم اینا شدن. نخستین رئیس جمهور سیاه پوست که اکنون دارد می رود، آقای اوباما، نوع جهان وطن و هوای جهانی شدن فاشیسم را نمایندگی می کنند. خودش و خانم کلینتون و بیل کلینتون که من خودم بهش اضافه کردم نماینده تسلط بلا منازع امریکا در کل جهان و خواهان جهان تک قطبی، همین چیزی که اصلاح طلبا و ملی‌گراها میخوان، که مساوی است با رفتن بشریت به طرف یه زمستان اتمی. دونالد ترامپ از نوع فاشیسم قدیمی تر استقبال میکنه، فاشیسمی که هم خامه هم حقیره و هم زشته برای جهان کنونی. در این مرحله از تاریخ به نظر می رسد که هر دو حزب وابسته به انحصارات قادر به تولید چیز دیگری جز فاشیسم، چه از این و یا اون نوع، یعنی فاشیسم قرن 20 یا 21 نیستن. حالا من چکیده به سرفصل‌های اوباما دستاورداش چی بوده. اوباما نجات دهنده هیئت حاکمه، هیئت حاکمه در حال غرق شدن بود. واقعا فقط اوباما میتونست. عزیزان به یاد بیارن که اواخر جورج دبلیو بوش نه تنها بحران اقتصادی بلکه بحران سیاسی عظیمی به وجود اومده بود، به دلیل به اصلاح گیر کردن اینا در باطلاق هم افغانستان و هم عراق. چین تونسته بود پیشرفت عظیمی بکنه، کشورهای امریکای لاتین یکی پس از دیگری خودشون رو از چنبره امپریالیسم داشتن نجات میدادن و هیئت حاکمه احساس خطر کرد و اوباما رو یه سیاه پوست باهوش حقوقدان فارغ التحصیل ارشد چیز جایزه نوبل صلح بشه و و و و کمتر کسی میدونست که این چه موجودیه. هیچ کس هم مثل سیاه پوستای امریکا نمیشناسن اوباما رو. عزیزان عرض شد که ببینید کورنل وست، یعنی انسانهای باشرف، یا گلن فورد، اوباما نجات دهنده هیئت حاکمه در حال غرق شدن بود. در دوران ریاست جمهوری او وال استریت از حالت نزدیک به مرگ، به یاد بیارن عزیزان که در چه شرایطی بود. داو جونز رفته بود به 7-8 هزار واحد، 6 هزار واحد، الان 20 هزار واحد. به اوج تازه‌ای از سفته‌بازی دیوانوار رسید و غرق در سرمایه های بیرون کشیده شده از دارایی های هم موجود و آینده اکثریت بزرگ مردم، یعنی هم خونه هاشون که موجود و هم صندوق های بازنشستگی که ثروت های آینده اکثریت بزرگ مردم بود، تمام اینها رو مکیدن، خون مردم رو، و تریلیون ها دلار پول چاپ شده ارزان توسط بانک فدرال. آقای اوباما از این طریق وال استریت رو نجات داد. به جای اینکه به مردم کمک بکنه، به 1% بارا، برای اینکه نوکر و سرسپرده و وکیل دعاوی 1% بالا بود، علکی که این فارغ التحصیل نمیشه از هاروارد. کازینوی بزرگ، منظورش داو جونز اندستریال، یعنی بزرگترین به اصطلاح بخش از وال استریت که در 2008 از هم فرو پاشیده بود، به اوج بی سابقه و تصور ناپذیر 20 هزار واحد رسید که الان رسیده. ولی اون تنها نبود، سرکوب و تحقیر و کوچک کردن طبقه کارگر عنصر اصلی میراثی است که اوباما از خود به جای گذاشت، هم اون هم کلینتون و خانم کلینتون. خائنین به اکثریت بزرگ مردم امریکا و هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش با اون 1% بالا، نه با اینا، یعنی امریکایی ستیز واقعی. دو، فروپاشی ساختاری سطح اشتغال موجب عدم امنیت شغلی و ناتوانی کارگران برای چانه‌زنی با کارفرمایان گردید. اینا رو از زمان کلینتون آغاز شد ولی اوباما ادامه داد. حمله به تجاوز اوباما به قوانین نیودیل، نیودیل روزولت، و نه تنها اون، بلکه وار اگینست پاورتی، یعنی مبارزه علیه فقر جانسون، که یه آدم مرتجعی هم بود، ولی کلی جانسون در زمان جانسون به نفع فقرا قانون گذاشت از کارهای او بود. اوباما همه اینا رو به خاطر اینکه حزب دموکرات به دست کلینتون ها به طرف راست گرایش پیدا کرد، اوباما توانش قانونی از کنگره بگذراند که پلیس و ارتش را عزیزان به اینا دقت بکنن که اوباما چیکار کرد. قادر می سازد شهروندان امریکایی را بدون اتهام و محاکمه دستگیر و به طور نامحدود زندگ. این NA National Defense Authorization Act که همین یکی دو سال پیش گذرون در زمان اوباما که شهروندان امریکایی رو میتونه به اصطلاح به طور نامحدود هم پلیس و ارتش میتونه دستگیر بکنه به طور نامحدود بدون محاکمه. اوباما با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی مرتکب وخیمترین جنایت علیه صلح جهانی گردید. در 7 کشور الان هر روز شنبه حکم قتل یه عده رو میده و با هواپیماهای بی‌سرنشین اونا رو میکشن. فاشیسم نوع اوباما از جنس فاشیسم کلینتون هاست که هوای جهانی شدن در سر دارد، چرا که باید خون جهان را بمکد تا به حیات خود ادامه بدهد. این نوع فاشیز دراکولای جهان وطن است، دراکولای جهان وطن است که هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش طرفدار اینه. و زندگی بدون تسلط کامل بر جهان برایش متصور نیست. همین دلیل میخوان ترامپ رو الان کوشش دارن از پادر بیارن، تسلیمش بکنن و شاید هم تسلیم بشه. حالا اخبار رو اگه برای عزیزان بخونم که هم وزیر خارجه اش آقای تیلرسون و هم جیم ماتیس وزیر دفاعش هر دوشون حمله شدید هم به روسیه هم به چین در گفت شنیدهای کنگره در هیره عزیزان حتما دنبال کردن، یعنی دارن تسلیمش میکنن با این مدارک و اسناد قلابی که دارن علیهش میارن. این نوع فاشیست حتی در صدد توجیه ایدئولوژی که تجاوز و غلطگری خودش هم نیست. هر کس که با سلطه دلا منازعه اش مخالفت کند دشمن به حساب می آید، یعنی امریکایی ستیزه. آقایان که میگن امریکایی ستیز اصلا ببینن که آدم هایی مثل صادق زیبا کلام یا محمود سریع القلم و یا نوبخت و امثال ها و یا سرانه در حقیقت رهبرانه ملی مذهبی و چیز تو همین خط هر کسی که با این تسلط بلا منازع مخالفت بکنه یا انتقاد بکنه با رفتن بشریت به طرف جنگ اتمی امریکایی ستیزه. از این رو به طور روز افزون و فزایندهی مشغول جنگ علیه همان و اخیراً حمله خود را به طور همزمان هم متوجه روسیه و هم ترامپ کردن، یعنی ترامپ که نماینده فاشیسم تبعیض نژادی است. حالا در همین مقاله گلن فورد یک سلسله نقل قول میاره که من قبلا اینا رو یادداشت کرده بودم ولی یادم رفت. 21 دسامبر اینجا بخونم و نمیدونم شاید خونده باشم. ببینید چه بر سر کارگر آورده اوباما. تحقیق جدید، این از investing.com 21 دسامبر، تحقیق جدید توسط اقتصاددانانه هاروارد و پرینستون نشان می‌دهد در همین آخرین نطق خداحافظیش خوبه چقدر دروغ گفته باشه این آدم شیاد. که من برای کارگرها چه کار کردم، برای حقوق بشر چه کار کردم و غیره و غیره. نشان میدهد که 94% از 10 میلیون مشاغل تازه که در دوره ریاست جمهوری اوباما به دست آمده که هارت و پورت راجبش میکنه، مشاغل موقت، پیمانی، نیمه وقت یا پاره وقت بودن. یعنی اینا شغل نیستن. کارگران زن بیش از همه ضربه دیدن، چرا که مشاغل آموزشی و پزشکی کاهش یافتن. این تحقیق توسط لارنس کاتس از دانشگاه هاروارد و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون نشان می‌دهد که درصد کارگران موقت و پیمانی در دوره اوباما از 10.7% جمعیت به 15% رسید. اینقدر اضافه شده. مشاغل تمام وقت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به پایین ترین میزان خود برای تمام بخش های عرصبت بله چیزی رسید، جمعیتی رسید. به قول کروگر، کارگرانی که خواهان کار تمام وقت بودن بازنده این شرایط هستن. عوض میخوام، در دوره اوباما این مهمه که سر مچ این آدم شیاد گرفته بشه. در دوره اوباما 1 میلیون کارگر کمتر از دوره قبل از اوباما کار میکنن. یعنی چه؟ یعنی تمام این آمارایی که نیویورک تایمز و امثال هم به آقای اوباما میده قلابی هست. بیکاری 4.9% نیست، نزدیک به 23%. به خاطر اینکه کار اینا اگه به وجود میارن این نوع کاریه که گفتیم، ولی بخش وسیع از دنبال کار دیگه نمیگردن، یعنی از بازار کار بیرون میافتن. به همین دلیله که آمارها نشون میده که میزان بیکاری اومده پایین، ولی در دوره اوباما 1 میلیون کارگر کمتر از دوره قبل از اوباما کار میکنن. باید ببینیم چند درصد از جمعیت امریکا در بازار کارن. این آمارهایی که میدن قلابیه، در حالی که اوباما ادعا میکند ریاست جمهوری او برای کارگران بسیار خوب بوده است. اوباما در نطق خداحافظی خود همین جمعه قبل گفت از هنگامی که در 2010 اوباما کیر را امضا کردم، کسب و کارها 15 میلیون شغل تازه به وجود آوردن. اینه ارسلت که منتها به نظر من اون تنها نیست. دلم میخواد یه مقاله دیگه از Common Dreams 23 نوامبر، این مدت ها پیش اینو من نوشتم منتها فرصت نکردم اینجا بخونم، لازمه، از پال بچهایت استاد دانشگاه. علائم جامعه در حال مرگ، ولی من نوشتم افول، جامعه امریکا رو داره میگه، آن نشانه هایی باید داشته باشه. در حالی که ادوار سنودن، کلسی منینگ، اجزان میدونن این اسما براشون آشناست، ادوار سنودن که در نشنال سیکیوریتی ایجنسی کار میکرد، بعدش اومد عصبت که برای اینکه از دست اینا در بره رفت به هنگ کنگ، بعدش الان رفته در فدراسیون روسیه. کلسی منینگ که افشاگری کرد 35 سال زندان بهش دادن که ممکنه در زندان از بین بره، برای اینکه اولا تغییر جنسیت داده، ولی در زندان مردها نگرش داشتن که اعلام کرده که این برای من کشنده است. و جان کریاکو مأمور CIA دیگه به خاطر افشای اطلاعات حیاتی در مورد جاسوسی، بمباران کشورها و شکنجه مورد حمله قرار می‌گیرند، از طرف نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دستگاه‌های ارتباط جمعی دیگه، CIA، دولت، اینا تنبیه میشن. ولی یکی از بانکداران گلدمن ساکس که دستن در کار سفته‌بازی بود و میلیاردها دلار ساخت از این طریق و در بحران مالی 2008 نقش داشت، در دانشگاه نیویورک از او تجلیل می شود. اینا نشانه های افول یک کشور که اعتماد مردم رو سلب می کنند. الان در اثر این کارهایی که نیویورک تایمز و واشنگتن پست و CNN و همساله هم کردن، ببین چه ضربه‌ای بهشون خورده. دستگاه های اطلاعاتی امریکا در اثر این کارهایی که در عرض چند وقت علیه ترامپ کردن، مردم چطور اعتمادشون رو نسبت به اینا از دست دادن. اینا نشانه بحرانه، اینا نشانه افوله یه سیستمه. این یکی از نشانه های افول جامعه شکوفاست. و اما موارد دیگر. یک، لایحه مجلس نمایندگان جنایات انحصارات را اشتباهات صادقانه فقط بوده به حساب می آورم. این لایحه که از کنگره گذشت، که ثروتمندان محافظه‌کار پشت آنها، رهبران انحصارات را از تقلب، آلودگی محیط زیست و دیگر جنایات می رهانند. در واقع هریتج فاندیشن تئوری چنین لایحه‌ای را تدوین کرد، یکی از دستراسی ترین اتاقهای فکری هریتج فاندیشن. در حالی که زنی، حالا در برابر این زنی که در اوهایو چند سکه از کف یک حوض برداشته، بعضی ها سکه میندازن تو این حوضا، پنی، 5 سنتی، 10 سنتی، یه زن فقیر رفته اینا رو جمع کرده تا غذا بخرد، و یا مردی که از آشپزخانه یک کلیسا غذا برداشته، میگن دزدی کرده، و یا انسان 90 ساله‌ای که فلوریدایی که بی خانمانها را تغذیه کرده، محکوم میشن. ولی میلیاردرها ابدا و به زندان میفتن. دو، مالیات های پرداخت نشده توسط 500 انحصار بزرگ امریکایی می تواند مزد و مزایای تمام بیکاران رسمی را بپردازد. طبق گزارش مؤسسه شهروندان طرفدار مالیات، انحصارات بزرگ 2 تریلیون دلار سود خود را در جاهایی از جهان پنهان می کنند که مالیات نپردازند. مالیات این مبلغ 600 میلیارد دلاره که با مزد متوسط 36 هزار دلار در سال به طور متوسط میتوان به 8 میلیون بیکار امریکایی مزد حقوق داده بشه. ولی آیا این کارو میکنه؟ 3، 2/3 خانواده های امریکایی قادر به تهیه قرص های نجات بخش، حالا صحبت میکنم که قرص های نجات بخش چیه. 62% از خانوارها میگویند که قادر به پرداخت 500 دلار برای هر قرص، 500 دلار برای هر قرص ضد عفونت کبد، نبشتن هپاتیت سی که کشنده است، داروی براش کشف شده از شرکت گیلید، و یا قرص ضد عفونت شرکت مارتین شکرل، همین آدمی که یه دفعه قرص رو از 5 دلار به 500 دلار رسوند، یه چیز اینجوری. تحقیقات AARP که مال سالمنداست نشان میده که 115 نوع داروی ویژه در سال 50 هزار دلار خرج برمیداره. 115 نوع دارو که 3 برابر درآمد سالانه از تأمین اجتماعی، یعنی سوشال سکیوریتیه. 4، طبق گزارش FBI میزان جنایات خشن از 1991 تا حال به طور چشم گیری کاهش یافته. با این همه شمار زندانیان سیاسی زندانیان دو برابر شده. چرا؟ فقرا مرتب به اصطلاح زندانها خصوصی شده و در واقع همدستی با قضات همینطور جوانا رو فقرا رو نشون میگن که به اصطلاح به هر دلیلی، در حالی که تعقیب جنایات یقه سفیدها یک شبون کاهش یافته. 5 از هر 5 امریکایی یک نفر از بیماری روانی رنج میبرد. چرا؟ به همین دلایل. طبق گزارش ائتلاف ملی برای بیماری روانی 25% از افراد بالغ امریکایی در هر سال از یک بیماری روانی رنج میبرند. نیمی از بیخانمان ها دچار بیماری روانی هست. کاملا همینطوره. از سوی دیگر از سال 1970 تا 2002 تخت بیمارستانی برای بیماران روانی از 200 تخت برای هر 100,000 نفر به 20 تخت کاهش یافته. اینا نشانه افول یه جامعه هست. تخت من تمام فرزاد جان، خیلی ممنون. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. من نتونستم راجع به فلسفه تاریخ ادامه میدم، ولی از هفته های آینده همه اینا رو باید در یه چارچوب قرار دادم، در چارچوب فلسفه تاریخ باید همه اینا رو قرار دادم. به این ترتیب من وقتم تمامه. هر شبت که عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت mmohit.org هم به دانشجو تیوی و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.